ساعت 11:55 دقیقه در ویژه برنامه گربانگ سربلندی به استقبال دقایق معنوی اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آغاز اعتکاف و خلوت مؤمنان با خدا از سحرگاه فردا. حدود 8000 مسجد کشور میزبان معتکفان هستند. شرکت ایران در 4 نمایشگاه بزرگ بین المللی گردشگری از جمله نمایشگاه فیتور اسپانیا و تشییع پیکر زنده‌یاد فریدون شهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر، صبح امروز از مقابل تالار وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. معتکفان ایام البیض رجب امشب وارد مساجد می شوند تا 3 روز در خلوت به خودشناسی و خداشناسی بپردازند. مراسم اعتکاف از سحرگاه فردا آغاز می شود. شمار دانشگاهیان متقاضی اعتکاف امسال 60% از پارسال بیشتر است و فقط 20% مساجد دانشگاه ها ظرفیت خالی برای معتکفان دانشگاهی دارند. ثبت نام برای اعتکاف هم در سراسر کشور تا عصر امروز ادامه دارد. رئیس بنیاد مستضعفان از تخصیص 30 میلیارد تومان اعتبار به مساجد مناطق کم برخوردار کشور همزمان با میلاد امام علی علیه السلام و برپایی مراسم معنوی اعتکاف خبر داد. اعتباری که به گفته آقای دهقان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی اعتکاف برای 3 روز سحری و افطار معتکفان در مناطق کم برخوردار پرداخت شده است. حدود 8000 مسجد کشور برای میزبانی چند صد هزار معتکف آماده شده. الله
اکبر. الله. چند ساعتی بیشتر تا شروع زیستی متفاوت در مساجد باقی نمونده. کوچیک و بزرگ دست به دست هم دادن تا مساجد رو آماده 3 روز میزبانی از معتکفان کنن.
توفیق شده برای ما که مسجد برای معتکفین پاکیزه کنیم و آماده کنیم.
حس خوبی داره که دارم برای خدا و مسجد و مردم کار میکنم.
اینجا رو تمیز کنیم تا مردم بتونن راحت اینجا راز و نیاز کنن.
بعضی هم تصمیم گرفتن خانوادگی به این مهمانی 3 روزه بیان.
دومین باره که با خانواده 6 نفرمون تو اعتکاف ثبت نام کردیم.
به دلیل حالا فضای معنوی و خاصی که داشته تصمیم به شرکت در این برنامه معنوی گرفت.
خادمان معتکفان هم آستین همت بالا زدن و آماده خدمتن.
به عنوان آشپز اعتکاف هم هستم.
پارسال معتکف بودم، امسال این گزینه خادمی رو انتخاب کردم چون که دوست دارم به معتکفین کمک کنم.
در حال آماده سازی وسایل پذیرایی هستیم برای معتکفین.
خوشحالم از اینکه تونستم واقعا بیام اینجا در خدمت معتکفین باشم.
هرچند ظرفیت ثبت نام در بسیاری از مساجد تموم شده، اما هستند مساجدی که هنوز در حال ثبت نام از متقاضیانن.
مشغول ثبت نام اعتکاف هستم.
3 دوره رفتم ولی بعد از اون دیگه قسمت نشده تا امسال با بچه‌ها تونستم بیام.
برای اولین باری که قرار در اعتکاف دانش آموزی شرکت کنم.
متولد سال 86 ام، امسال برای چهارمین سال متوالیش تو اعتکاف دارم ثبت نام میکنم.
معنویت خاصی که وجود داره واقعا منو ترغیب کرد که بیام برای امسال هم ثبت نام کنم.
به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور، جمعیت جوانان و نوجوانان در اعتکاف رجبیه امسال بیشتر از سال قبل و حدود 8000 مسجد میزبان خلوت نشینی بندگان در محضر پروردگارند. تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور.
تصاعدی اعتکاف در حال گسترشه. از کل جمعیت 80% کل حدوداً جوانن. جوان همین نوجوان و جوان تا کمتر از 30 سال.
معتکفان ایام البیز رجب از 25 تا 27 دی امسال 3 روز در خلوت به خودشناسی و خداشناسی می‌پردازند. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو فرهنگ. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه از تسهیل صدور مجوزهای فرهنگی خبر داد. به گفته آقای صالحی تا پایان سال شرایط صدور مجوزها که تاکنون 200 سند راهبردی آن بارگذاری شده بهتر خواهد شد. ایجاد شهرهای خلاق فرهنگ و طرح استفاده از هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ هم در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته است. وزیر فرهنگ همچنین بر توجه به تنوع گونه‌های مختلف فیلم در سینما نیز تاکید کرد.
نباید سینمای ایران رو با یک در حقیقت ژانر و یا سبک تعریف کرد و عرضه کرد. خود این به افول سینمای ایران حتما می انجامه. و اصلا نباید بالاخره مفتخر باشیم به این که حالا فروش و یا تعداد بالا رفته، در حالی که معناش این باشه که ما ژانرهای دیگر از دست بدیم. حتما در دوره جدید نگاه به اینه که ما تنوعی در بالاخره حوزه محصولات سینما داشته باشیم، سینمای اجتماعی، سینمای خانوادگی، سینمای کودک نوجوان و قالب‌های دیگر، در کناری که سینمای کمدی هم برای خودش اگر درست ساخته بشه سینمای محترمی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اعمال سلیقه در ممیزی کتاب‌ها هم گفت باید زمینه گفتگو میان مؤلفان کتاب را فراهم کنیم تا این اعمال سلیقه به حداقل برسد. سید عباس صالحی:
حق الناس فقط پول نیست، یک بخشی از حق الناس هم اینه که شما عمر یک طرفی رو متوقف بکنی. طرف کار کرده، زحمت کشیده، یک بالاخره 10 سال 5 سال اثر رو تدوین کرده و شما این رو بخوای ضبطش بکنی، اینم یک بخش از حق، باید براش یک جواب درست داشته. این همونجور که یک قاضی اومد یک مالی رو مصادره میکنه، یک ملکی رو مصادره میکنه، باید یک جواب درستی داشته باشه پیش خودش و قانون و وجدانش. اگر اثری رو شما متوقفش میکنی یک حق الناسه بی تردید، حالا با ادبیات و حقوقی و فقهی که من حالا بهش اعتقاد دارم طبعا.
مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد فریدون شهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر، صبح امروز از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می‌شود. این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی شنبه به علت مشکلات حاد تنفسی دار فانی را ودا گفت. مرحوم شهبازیان در دهه 60 آهنگسازی برای فیلم را نیز آغاز کرد. او به همراه علی معلم دامغانی شورای موسیقی را در صدا و سیما تشکیل دادند که وظیفه نظارت و حمایت از موسیقی پاپ را به عهده داشت. مرحوم شهبازیان برای بسیاری از فیلم‌های سینمایی ماندگار و موفق موسیقی ساخت که برخی از این آثار جوایز بسیاری را در جشنواره‌های داخلی و خارجی برایش به همراه داشت. موسیقی متن فیلم‌های آوار، شیر سنگی، پاییزان، هیوا، اخراجی‌ها و خاموشی دریا از آثار ماندگار این هنرمند فقید است. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کانون جهانگردی از حضور ایران در 4 نمایشگاه بزرگ بین المللی گردشگری خبر داد. محمد حسین صوفی با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران گفت تا پایان سال 403 ایران در 4 نمایشگاه مهم گردشگری شامل نمایشگاه فیتور در مادرید اسپانیا، همچنین برلین آلمان، استانبول ترکیه و نمایشگاه گردشگری کراچی پاکستان حضوری فعال خواهد داشت. و افزود برای این نمایشگاه ها غرفه هایی طراحی شدند که بیانگر تاریخ، تمدن و اصالت ایران باشد. همچنین برنامه های فرهنگی و هنری در این غرفه ها پیش بینی شده است. سینمایی به وسعت یک ایران. بنیاد ملی ایران شناسی نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی را برگزار می‌کند. قصه‌های ایرانی، فرهنگ اقوام، جاذبه‌های طبیعی و نشانه‌های هویتی ایران مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که فیلمسازان می‌توانند برای تولید اثر دستمایه کارشان قرار دهند. در این چارچوب نشست‌های فرهنگی هفتگی هم در بنیاد ملی ایران شناسی برگزار می‌شود. نشستایی که اهالی هنر و سینما را با ظرفیت‌های فرهنگی ایران برای ساخت فیلم و تولید آثار هنری ایرانی آشنا می‌کند. محمد میرزایی رئیس نشست‌های فرهنگی بنیاد ایران شناسی:
ما یک اتاق فکر داریم که هر هفته عنوان فیلم مشخص میشه، اطلاع رسانی میشه در سایت و جایی که در بنیاد ایران شناسی رو میشناسن، که باعث بشه ما از همه حد، از همه طیفی رو در این نگاه دیگر داشته باشیم.
تحصیل حدود 80,000 دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ایران. معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت تعداد قابل توجهی از این دانشجویان از افغانستان و عراق هستند. آقای فاطمی پور:
بیشتر هم تو رشته‌های فنی، رشته‌های مهندسی و برخی رشته‌های پزشکی علاقه‌مند به تحصیل میان ایران برای تحصیل، چون رشته‌های دیگه معمولاً تو کشور خودشون هست ولی این رشته‌ها اینجا کیفیتش بهتره، میان برای تحصیل و بعدم خب به کشور خودشون برمیگردن. این عدد کمیشون از اینها بورسیان، حالا یا بورسیه جمهوری اسلامی هستن یا بورسیه دانشگاه‌ها هستن. تعاملاتی با کشورهای همسایه شده، مثلا با معاونت علمی وقت یک تفاهم‌نامه‌ای نوشته شد که نخبگان افغانستانی در حقیقت بتونن بیان و بورس بشن در کشور ما درس بخونن، به جای اینکه بخوان کشورهای دیگه برن. هم به لحاظ تمدنی به ما نزدیک هستن، هم حالا که ما میزبان جمع زیادی از مثلا همسایگان و مردم افغانستان هستیم، چه بهتر که نخبگان اینها هم اینجا باشن.
300 اثر هنری فاخر به مناسبت سالروز میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نمایشگاه بین المللی هنرهای اسلامی حرم امام علی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه شامل نقاشی، خوشنویسی، تزئینات اسلامی، نقوش هنری و مینیاتورهایی با الهام از میراث اسلامی است و بخش دیگری از آن نیز به آثار هنری درباره سیره حضرت علی علیه السلام و زندگی آن حضرت از بدو تولد تا شهادت اختصاص داده شده است. در این رویداد تعدادی از هنرمندان بین المللی از کشورهای لبنان، پاکستان و عراق حضور دارند. دومین برنامه هیئت کتاب به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر در فرهنگسرای گلستان تهران برگزار شد. جمعی از نوجوانان کتابخان علاقمند به اهل بیت علیهم السلام با هدف نگاهی متفاوت به هیئت‌های مذهبی در این نشست که محور اصلی آن کتابخانه بود حضور داشتند. مجید پورولی نویسنده و مجری طرح:
ما نوجوان ها هستن ایجاد رقبت برای شناخت و معرفت امام معصوم و حجت خدا. گام اول اون مطالعه کردن عزیزان هست و بعد حالا جلسات معرفتی و جلسات و کارگاه های آموزشی تو حوزه امامت.
مدیر کل سرگرمی های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد 120 تولید کننده داخلی با عرضه بیش از 20,000 ببخشید با عرضه بیش از 2,000 محصول متنوع در نهمین جشنواره ملی اسباب بازی شرکت می کنند. جشنواره ملی اسباب بازی از 25 دی تا 10 بهمن در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود.
نهمین جشنواره ملی اسباب بازی، علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای نظارت بر اسباب بازی دنبال اون حکمرانی تعلیم و تربیت خودش هست که بتونه از بخش خصوصی و بخش غیر دولتی که تولید کنندگان این سند هستند نقش تنظیمگری، تسهیلگری و تولیگری رو داشته باشه.
بابایی مدیر کل سرگرمی های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
شعار جشنواره امسال بازی تمرین زندگی هست. در این دوره از جشنواره فضایی رو برای ترویج بازی، اسباب بازی و سرگرمی تدارک دیدیم که در این فضا هدفمون توسعه و ترویج کاربردها و کارکردهای اسباب بازی و سرگرمی هست. از نکات دیگر متفاوت با دوره قبل میتونم به این موضوع اشاره بکنم که امسال نمایشگاهی از عروسک‌های بومی و محلی با تنوع بسیار گسترده از مناطق مختلف کشور رو در نگارخانه کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان داریم.
منشی رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی:
اسباب بازی خوب تعریفش اینه، اسباب بازی که میتونه یک یا چند تا مهارت ها و توانمندی های کودک رو ارتقا بده یا در حوزه بازی های رومیزی توانمندی ها یا مهارت های کهنسالا رو حفظ بکنه. ما تو این حوزه سعی کردیم که واقعا بیایم کالای خوب رو ارائه بکنیم.
نمایشگاه اسباب بازی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران از 25 دی تا 10 بهمن میزبان علاقمندان است. دانشور مدیر نمایشگاه اسباب بازی:
نمایشگاه رو اگر نیاز باشه که مدارس بیان زودتر از تایمش که ساعت 10 هستش باز کنیم، این اتفاق میفته و سعی میکنیم در اونجا علاوه بر این که بچه ها در بخش ترویجی شرکت میکنن، در برنامه های جنبی شرکت میکنن، برای مدارس هم تخفیف ویژه در نظر بگیریم. یکی از برنامه های ما اینه که انشالله بتونیم این رو از تهران خارج بکنیم و نمایشگاه رو به تناوب در بین دو تا نمایشگاه که در واقع نهمین دوره و انشالله سال آینده دهمین دوره است در استانهای مختلف به نمایش بذاریم.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین همایش نفس با عنوان مولود بابرکت در قم برگزار شد.
برگزاری همایش نفس در استان قم و کوچکترین مهمان این همایش که فقط 3 روزشه.
زهراس اسمش.
3 روزشه.
بیمه فاطمه زهراس.
چه حسی داری از پدر شدن؟
قشنگترین حسی که این جوری نمیشه توصیفش کرد.
آقای رضایی مسئول بسیج جامعه پزشکی قم:
اولین همایش نفس با عنوان مولود بابرکت در استان قم با هدف تغییر نگرش جامعهمون و مردم عزیزمون در خصوص جوانی جمعیت و فرزند آوری. امروز ما دعوت کردیم از 55 خانواده‌ای که به همت مرکز نفس فرزندانشون خلاصه به دنیا اومدن.
آرتا کیان، محمد حسن، سهدا و سلم.
شلوغ میکنه؟
شلوغ که بچه سالم باید شلوغ کنه.
بچه تو دور زمانه سختی داشتنه؟
بله سختی داره خودش، ولی تو آینده خواهر برادر بودن با هم دیگه در کنار هم همینش خوبه.
خوشحالی خواهر برادر داری یا نه؟
آره.
کار میکنی مثلا توی خونه؟
توی خونه با آجان بازی میکنم.
این مجموعه با هدف جلوگیری از سقط جنین‌های سالم در 3 حوزه شناسایی، فرهنگسازی و حمایت فعالیت میکنه. خانم صادقی جلال رابطه کشوری مرکز نفس و مسئول مرکز نفس قم:
ما تو 3 قالب همکار داریم: همیاران نفس، مجموعه متخصصین زنان، ماماها، کارشناس روانشناسی و بهداشت خانواده و کلن مراقبین سلامت ما هستن که به عنوان همیار نفس ما در خدمتشون هستیم و هم نفس های ما که مادرهایی که هستن که متقاضی یا خانواده که متقاضی سقط بودن و او به ما پیوستن و از سقط منصرف شدن و تازه نفس هایی که به دنیا اومدن.
خانم اسماعیلی ماما:
20 ساله که ماما هستم و از سال 1401 هم که فعالیتمو با مرکز نفس جامعه پزشکی شروع کردم. اون حسی که برام ایجاد میشد، اون حسی که نجات یک نفر بود، نه اینکه فکر کنیم یک جنین کمجان یا ناتوان، یه انسان کامل، این باعث شد که من بتونم به کارم ادامه بدم و هر روز امیدوارتر و شادتر باشم.
از ابتدای تأسیس مرکز نفس در استان قم 55 نوزاد در این مرکز به دنیا آمدن. امینی، خبرگزاری صدا و سیما.
54مین جشنواره فیلم روتردام هلند میزبان نمایش یک فیلم ایرانی در بخش رقابتی و چند فیلم دیگر از سینماگران ایرانی خواهد بود. فیلم سینمایی سانشاین اکسپرس به کارگردانی امیرعلی نوایی نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی جشنواره بین المللی روتردام هلند است. 54مین جشنواره فیلم روتردام از تاریخ 3 ژانویه تا 9 فوریه، 11 تا 21 بهمن در کشور هلند برگزار می شود. شمار قربانیان آتش‌سوزی لس‌آنجلس امریکا به 24 نفر افزایش یافت. ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا که هفته آینده کارش را در کاخ سفید آغاز می‌کند، مقامات کالیفرنیا را بی‌لیاقت خواند و گفت آنها نمی‌توانند آتش را خاموش کنند. فرماندار کالیفرنیا گفت هنوز 5 آتش‌سوزی در این ایالت مهار نشده و وزش باد و تغییر جهت آن مقابله با این چالش را دشوار کرده است. گوین نیوسام با اشاره به احتمال گسترش آتش سوزی گفت احتمالاً این سانحه از نظر هزینه‌ها و دامنه بدترین فاجعه طبیعی تاریخ امریکاست. به گفته این مقام امریکایی 14,000 نفر برای فرونشاندن شعله‌های آتش مشغول فعالیتند. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی آتش سوزی تا کنون بیش از 150 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. با تشدید غارت اموال مردم در مناطق دچار سانحه، نیروهای گارد ملی آمریکا دو برابر شد و به حدود 1700 نفر افزایش یافت. دست کم 10 فلسطینی در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به نوار غزه به شهادت رسیدند. در یکی از این حملات صهیونیست‌ها یک مدرسه محل اسکان آوارگان را در شهر غزه بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 5 نفر شهید و شماری زیادی زخمی شدند. در حمله هوایی به چند خانه مسکونی در محله شجاعی در شرق شهر غزه هم 5 نفر به شهادت رسیدند. امروز 465 روز تجاوز به نوار غزه است. تنها در 100 روز گذشته در حملات به شمال نوار غزه 5,000 نفر به شهادت رسیده و یا مفقود شدند. معاون بهداشت وزارت بهداشت از سیر نزولی آنفولانزا در کشور خبر داد. دکتر علیرضا رئیسی در عین حال بر لزوم استفاده از ماسک، شستشوی دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات و در مجموع رعایت بهداشت فردی به ویژه در افراد دارای علائم بیماری‌های تنفسی تأکید کرد. به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت در خردسالان و دانش آموزان در صورت بروز علائم ویروس تنفسی بهتر است تا بهبودی در منزل استراحت کنند. در غیر این صورت یک سرماخوردگی ساده هم می تواند یک کلاس را مبتلا کند. وی درباره ویروس HMPV موسوم به ویروس جدید چینی نیز گفت این ویروس جدید نیست. کیت تشخیص آن نیز وجود دارد و در 15 نقطه کشور بررسی می شود. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی می رسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:13 است. روز بخیر. خدا نگهدار.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
خب کار خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دوست دارید کادوهاتون خاص باشن؟ باید با کاغذ کادوی صدفی آشناتون کنم. صدفی یک کاغذ کادوی معمولی نیست، اصلا پاره نمیشه، خیس نمیشه و جای لکه چسب یا هیچ چیز دیگه روی اون نمیمونه. برخلاف کاغذهای دیگه یک بار مصرف نیست، ضد آبه. حتی اگه زیر بارون هم باهاش رفتید هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کادوتون سالم میمونه. با صدفی هدیه‌ها رو زیباتر کن. هر گوهری را صدفیست.
جهت اخذ نمایندگی فروش با شماره تلفن 021-66-94-25-91 تماس حاصل فرمایید.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارا که سرا بود.
برای بازنشستگان.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر اینا تا متمایز شدن. میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بود.
آتش به بیمارستان رسید. چه جمله تلخ و آشنایی. این بار اما نه در فلسطین و نه برای کودکان و نوزادان بیگناه و بیپناه غزه، بلکه در آمریکا. آنجا که 40 میلیارد دلار بمب به اسرائیل کودکش فرستاد تا نفس فرزندان مقاومت را بگیرد، اینک در آتشی گرفتار شده که خسارت آن فقط تا لحظه تهیه این گزارش 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده شده.
آتش‌سوزی گسترده در لس آنجلس کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. بیش از 50,000 نفر از این ایالت غربی آمریکا رو مجبور کرده که خانه های خود رو ترک کنند. به دلیل وزش بادهای پرقدرت که بعد از یک دوره طولانی خشکسالی در منطقه خطر آتش‌سوزی شدید وجود دارد.
آتش در دومین شهر بزرگ آمریکا به جان جنگل‌ها افتاده و بیش از 1,000 ساختمان را از بین برده و 10,000 نفر را مجبور به ترک خانه کرده است. بیش از 5,000 هکتار از زمین‌ها سوخته و نمی‌توانند آتشی که به سرعت در حال گسترش است را کنترل کنند. در سرمای زمستان برق خانه‌های 1.5 میلیون نفر به طور کامل قطع و تأمین گاز با مشکل روبرو شده است. باور کردنی نیست، اما تصاویر دهشتناک و آخرالزمانی از بیش از 27,000 هکتار زمین در حال خاکستر شدن مخابره می شود. کالیفرنیا ثروتمندترین ایالت آمریکاست، اما آتشنشانهای آن فاقد امکانات اولیه اطفاء حریق هستند. انتشار تصاویری که آتشنشانها را با وسایلی همچون کیف دستی، مخروطهای ترافیکی و سطل آب در حال اطفاء حریق نشان می‌دهد، بیش از پیش انگشت اتهام را به سیاستمدارانی که برای جنگ افروزی در دیگر نقاط دنیا میلیاردی هزینه می‌کنند نشانه رفته است.